بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست. گمانم باید فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد، شاید ماه در دست به دنبال کین گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. برای اومدنش دعا میکنیم. اللهم عجل ولی کل فرج. سلام میکنم به همه شما بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون، شنونده های خوب رادیو قرآن که الان شنونده برنامه سمت خدا هستن. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خدا رو شکر میکنیم که فرصتی دیگه دست داد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و مهمان لحظات نورانیتون رو در خدمت آجای ماندگاری عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. باز هم اعیادی که در این ایام داشتیم همه رو دوباره تبریک میگیم. از بعد از عید قدیر ولادت امام کاظم علیه السلام رو داشتیم، روز مباهله رو داشتیم که بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین رو در این آیه شریفه بیان میکند که خدا امیرالمؤمنین رو نفس و جان پیغمبر معرفی میکند. ایام نزول سوره هل اتا رو داشتیم،
آیه تطهیر رو داشتیم،
آیه نزول آیه تطهیر رو داشتیم در شأن اهل بیت و قصه خاتم بخشی وجود نازنین امیرالمؤمنین و آیه ولایت رو داشتیم. یعنی تمامی روزهای
نور
بوده و به همه دوستداران امیرالمؤمنین و اهل بیت تبریک میگیم. ای کاش همچنان که گفتیم قدیر باید جهانی بشه، این روزهای قشنگ هم باید جهانی بشود. روز مباهله، روز نزول سوره الاعطاء، آیه تطهیر، آیه ولایت، چون اینها چیزهایی است که هیچ مسلمانی درش خدشه‌ای ندارد، هیچ اختلافی هم نیست بین همه مسلمان های عالم. همه می دانند مصداق آیه انما ولیکم الله امیر المؤمنین است، مصداق آیه تطهیر اهل بیت عصمت و طهارت هستند و مصداق آیه مباهله امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین کنار رسول الله هستند و مصداق سوره هل اتا هم همه عالم می دانند که وجود نازنین امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین و فزه خادمه سلام الله علیه اجمعین هستند. این ایام رو به آقامون امام زمان تبریک میگیم، به شیعیان تبریک میگیم و به خودمون میبالیم که آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش از ماست و انشاءالله ما همایه آبرو عزتشون باشیم انشاءالله. از دعای سلامت حضرت رو میخوانیم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. دست گل صلواتی رو هم به محضر آقامون و آباء گرامشون تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت جای ماندگاری. حالتون چطور آقای ماندگاری؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. برای سلامتی و عافیت همه مریضان هم دعا میکنیم ان شاء الله خداوند به همشون عافیت و سلامتی عنایت بکنه. خب میتونید امروز چه خبره؟ امروز های ماندگاری قرار هست که سوالات شما پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق پیامک از طریق ایمیل به دست ما میرسه. دوستان زیرنویس خواهند کرد، فقط برای شنونده های خوبم میگم که 20303 شماره پیامک ماست، پیامک برنامه سمت خدا، که میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید. نقطه نظری هم اگر دارید با دل و جان استقبال میکنیم. خیلی خوب، بریم سراغ اولین سوال. گفتن که سلام، خسته نباشید، خدا قوت، علیکم السلام. گفتن که این سوال رو اگر زحمتی نیست تا جای ماندگاری پاسخ بدن. گفتن که آقای ماندگاری، نگاه به نامحرم یکی از گناهانی است که در اسلام به شدت نهی شده است. سوال اینه که چرا؟ عصر امروز تفاوت فاحشی با گذشته داره و قشر جوان رو با دلایل گذشته نمیشه قانع کرد، چرا که شرایط به کلی دگرگون شده، یعنی اوضاع تغییر کرده، فرق کرده. مراجعه به روحانیون که متخصص علوم دینی هستند به طور کلی یک جواب به دنبال داره. وقتی به روحانیون میگن مراجعه میکنیم، یه جواب به ما میدن که چون اسلام چنین دستور داده ما ملزم به انجامون هستیم و اگر بد حجاب باشیم یا بی حجاب باشیم این گناه. ایشون میگن به ما حق بدید که با این جواب قانع نشیم. اگه شخصی که نگاه به نامحرم میکنه در مقابل لذت زودگذر اون ضرر اون رو عیناً و عقلاً حس و تجربه بکنه، دیگه این کار رو نمیکنه چون تأثیر اون رو درک کرده. و اگر ما بدون دلیل عقلی فقط او رو موعظه کنیم، تأثیر زیادی در او نخواهد داشت. ایشون میگم به نظر من با توجه به شرایط کنونی که ازدواج برای بسیاری واقعاً مشکله و افراد بسیار زیادی تحت فشار هستند، نگاه کردن به نامحرم فقط با این دلیل که خدا گفته چندان کارساز نیست. از آقای ماندگاری دلیل عقلی و منطقی نگاه نکردن به نامحرم رو خواست دارم. خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید جناب ماندگاری.
اولا از سوال لطف و محبت شما متشکرم. اگه ما رو جزو روحانیون حساب بکنن و اونایی که حالا ما میشناسیم عمدتاً اینجوری هستن، باور کنید آقای شریعتی، ما عمدتاً دلائل منطقی که ایشون فهمن عقلی اینا رو مطرح میکنیم.
یعنی همیشه اینجوری نیست بگیم چون خدا گفته باید
نه.
انجام بدیم.
حالا اونم دلیلش رو میگی. من سه تا دلیل اساسی برای نگاه به نامحرم مطرح میکنم، سه تا دلیل منطقی و عقلی که همه بپسندن انشاءالله.
خیلی خوب، انشاءالله میشنوید.
و خواهش میکنم بیننده های عزیز، اونایی که میتونن یادداشت کنن. هر کسی برای سه تا دلیل ما جواب آورد، ما نظرمون رو برمیگردونیم. خوبه؟ تحدی
خیلی خوب. بله بله.
یک دلیل اینه که نگاه به نامحرم ناکامی دنبال میاره، آمار ناکامی رو میبره بالا.
یعنی چی ناکامی دنبال میاره؟
ببینید، وقتی من نگاه میکنم، چشمم بازه، چه خانم چه آقا، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر میبینم، رنگ و برنگ، با چهره‌های مختلف، با تیپ‌های مختلف، با ارزم رفتارهای مختلف، به انسان وقتی چیز قشنگ رو میبینه میخواد، درسته نه؟
بله.
به همشون میرسم؟
نه خیر.
هر چقدر قدرت پولی، قدرت نفوذی، قدرت امکاناتی داشته باشم به همشون
نخواهم رسید.
مخصوصا الان که فضا از طریق فضای مجازی و کانال‌ها و ماهواره و اینترنت و اینها به گونه‌ای شده که اگر کسی بخواد خیلی خودشو آزاد بذاره، 1000 نفر رو می‌بینه، ولی خیلی خیلی تلاش می‌کنه به یکیش برسه، به 2 تا برسه، به 3 تا برسه، به 4 تا برسه. تو آمار ندارم من ها که هر کسی اینا به چند تا رسیده، چند نفر. طبیعتاً نسبت به بقیه‌اش ناکام. اگر ناکامی و شکست خوبه، یعنی شکسته، من وقتی شکست میخورم، ببخشید، مثل دید یه شیشه وقتی شکست به ترک برمیده، نریخته ها، به ترک برمیداره. دیدی یه نفر میگن یه شکستی تو زندگیش خورده، ملاحظش کنید،
حواشو داشته باشید،
یه ترک خورده. اگر ناکامی و شکست خوبه، نگاه به نامحرم بیاد زیاد کن. اگر دین ما، یعنی چون دین ما قائلیم هر چی گفته منطق عقلانی داره، کل ما حکم به شر حکم به هل عقل، اگر دین ما میگه نگاه به نامحرم ممنوعه، میخواد آمار ناکامی من و جامعه بالا نره. شما ببینید ناکامایی تو کنکور چه حالی دارن، ناکامایی تو ازدواج چه حالی دارن، ناکامایی تو ورزش وقتی تیمشون میبازه، بزرگان با سن بالا میشینن وسط میدون گریه میکنن دیگه، دیدین
بله.
ناکام شده دیگه
بله.
مربی گریه میکنه، بازیکن گریه میکنه، همونا گریه میکنه،
خواستشون نرسیدن.
بله خواسته نرسیدن. اگر این ناکامی با این همه تبعاتش قشنگ نگاه به نامحرم رو زیاد کنیم، چون قطعا آمار کسی نمیتونه بگه ناکامی رو نمیبره بالا. چون عرض کردم میبینم، میخواهم، نمیرسم. به این دلیلا میبینم، میخواهم و
نمیرسم.
هر کی هم بگه میرسم دروغ گفته، چون به همش قطعا نمیرسه.
این خاصیت دنیاست،
دنیاست. پس یک دلیل عقلی و منطقیش ناکامیه، نگاه به نامحرم مولد ناکامیه. دو، نگاه به نامحرم مولد ناآرامیه. ناآرامی یعنی چی؟ ببینید، من این مثال رو خیلی جاها گفتم تو جلسات خانم‌های بزرگوار، دختر خانم‌های گل گفتم، واقعا گفتن نمی‌دونستی. ببینید، دختر خانمی با یه وضعی میاد تو خیابون، آقا هم به اون نگاه میکنه، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، همون کسی که نگاه کرده، همون کسی که نگاه شده، اون کسی که نگاه کرده شب صد نفر رو نگاه کرده دیگه، یکی دو تاشون انتخاب میکنه، تو ذهن خودش با خودش سریال درست میکنه، نگاهش دیگه. امام صادقی میفرمان نگاه به نامحرم تیر مسموم شیطانه، برای اینه، چون این نگاه که یاد آدم نمیره که چشم انسان دوربین عکاسیه،
ثبت میکنه
تو آرشیو ذهنم نگه میداره، شب میخوام بخوابم تصاویری که روز دیدم چه خانم چه آقا میاره تو ذهنش، از ناحیه این آقا انرژی میره به سمت اون خانم، انرژی منفی، خانم میلرزونش، انرژی منفی مثل انرژی مثبت، مثل انرژی الکتریسیته، آدم میلرزونه. از ناحیه خانمی هم که به آقا نگاه کردم یه اتفاق داره میفته. از عمده کسانی که الان میان سراغ ما میگن ما یه مقدار اوپن داریم زندگی میکنیم، خیلی راحت داریم زندگی میکنیم، هم نگاه میکنیم هم در معرض نگاه خودمون قرار میدیم، میگن شب خواب راحت نداریم،
یعنی دوچار تشویش و
دوچار ناآرامی و استراب میشن. اینم دلیل دوم منطقی، که اگر اسلام میگه و قرآن و اطرت میگه نگاه به نامحرم رو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، تو آیه سوره نور هست، بعد میگه به خاطر این که حفظ بشن، چون من یه حریمی دارم دیگه، حتی من خجالت میکشم بگم ولی اب نداره. وقتی این نگاه رفت تو ذهن تصویر شد، الان دیدید فتوشاپ میکنن عکس‌ها رو؟
بله بله،
چادر سرش میکنن، چادر ور میدارن، لباس شیوری ور میکنن، رنگ شیوری ور میکنن، تو ذهنم از این کارا زیاد میشه. یعنی تو ذهن با یک عکس کلی عملیات فتوشاپ انجام میشه، از این خانم، از این آقا تصاویر مختلف برای خودش درست میکنه
و این آدم ها رو به هم میریزه،
این آدم به هم میریزه، هم ناکامی تشدید میشه هم ناآرامه. ای دو. سه، دلیل سوم نگاه به نامحرم حرامه، چون ناهنجاری تولید میکنه. ناهنجاری یعنی چی؟ ناهنجاری این که زندگی ها رو به هم میریزه، مردم مقایسه میکنن. ببینید، یه خانمی با یه وضع ناجوری کنار خیابون واستاده، یه آقایی حتی، حالا بیشتر چون خانم‌ها در معرض نگاه بیشترن، خانمی صد دفعه رد میشن، شاید بوق هم براش نزنن، ترمز هم براش نزنن، ولی فقط نگاه کردن، وارد خونه میشن، خانمشون ایتیپا نداره، ناخودآگاه مقایسه میکنن، بهانه‌جویی میکنن. یعنی این خانم واستاده امروز 10 تا زندگی رو به هم زده، یه مدل اینجوری به هم زده، یه مدل اونایی که نگاه کردن و دنبال نگاهشون کارهای دیگه هم کردن، سوال کردن، بوق زدن، به هر طریقی رفتن به گناه‌های دیگه افتادن، یه جور به ناهنجاری افتاده، او زندگی به هم ریخته، یک جور ناهنجاری اتفاق افتاده. حتی این آقا نگاه کرده، فقط ما اسمشو بذاریم سوء هاضمه شهوانی، چون نگاه کرده یک مقدار مثل به قول من ریزه خوری میگن تو قضا میکنه،
سیری کاذب میاره،
ازدواج عقب میفته. نگاه به نامحرم موجب تأخیر ازدواج میشه، یک ناهنجاری، موجب تزلزل زندگی ها میشه، دو ناهنجاری، موجب فساد و فحشا میشه، سه ناهنجاری. لذا همون آیه میگه اگر نگاهاتون رو حفظ کردید، شهوتتون هم حفظ میشه، چون نگاه مقدمه شهوترانیه. سه دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند
دل کنند
یاد، میخواد بره دنبالش بهش برسه، ناهنجاری ها میشه. پس این سه دلیل منطقی، نگاه به نامحرم چرا حرام است، به دلیلی که ناکامی رو بالا میبره، ناآرامی و استراب درست میکنه، ناهنجاری طلاق، ناهنجاری تأخیر ازدواج و ناهنجاری مقایسه و فساد رو درست میکنه. حالا چرا خدا گفته؟ به این سه دلیله و ده ها دلیل دیگر. یادم یه بار گفتیم وقتی میگن خدا گفته، دو حالت داره، یا واقعا خدا گفته یا خدا
نگفت.
اگه خدا نگفته که ما کاری نداریم، بذاریدش کنار. اگه فهمیدیم خدا گفته، حالا باز خودش دو حالت داره، یا فلسفه و علت منطقی و عقلانیشو بیان کرده یا
نکرده.
اگه کرده مثل همینه که ما گفته، ما اینا رو از خودمون نگفتیم، همه رو از آیات و روایات
بله
میریم فلسفه و منطق عقلانیشو میگیم، میشتویم، قانع میشیم، میگه خب الحمدلله خدا فرموده، منم قانع شدم، چشم. یا خدا فرموده ولی دلیل و منطقشو نگفت. آمار اینا خیلی کم میشه. اینجور که این عزیز ما گفتن ما همه رو میگیم خدا گفته، نه، ما میگیم خدا گفته و خدا دلیلش رو هم
فرموده.
یه تعداد کمی ما خدا دلیلش رو گفته، ما نرسیدیم.
بله،
این رو به اعتماد میخوایم بگیم. ببینید، والدینم دوست دارن یه وقت به بچه همون میگیم این شربت رو بخور برای سینت خوبه. خب اگر بخوره به حرف مامان و باباش کرده یا بره به حرف سینهش کرده سینهش خوب بشه، برای کدوم یکی بیشتر؟
بیشتر برای خودش.
برای خودش. ولی اگر مامان بابا گفتن بخور، نگفتن برای چی خوبه، و این به اعتماد این که مامان بابا هیچ چیز بدی رو برای اون نمیخوان گفت،
چشم.
خیلی جایگاه پدر مادر برده بالا. اصلا من رفیق شما شریعتی میگم الان از خیابون اومدم، آقای شریعتی یه نفر همی دم در واسطه در نفر یک سکه طلا میده، برو بیرون. شما اگه رفتید بیرون به احترام حرف من رفتید، ولی سکه طلا رفتید.
برای سکه رفتم.
خدا پدر مادر تو بیاموزه که صادقانی صداقتت منو کشته.
مخلص شما.
ولی اگه من گفتم آقای شریعتی برید بیرون، یه خبر خوبیه، نگفتم سکه طلا
و من رفتم
و رفتید، میگم آقای شریعتی چقدر به من اعتماد داره. اگر خدا همه جور پاداشا رو بگه، علتا رو بگه، و ما به خاطر اون علت نگاه به نامحرم نکنیم، بی حیا نباشیم، حرام نخوریم، حلال بخوریم، پس احترام به خدا کجا رفت؟
اعتماد ما به او کجا رفته؟
لذا گاهی وقتا اگه خدا فلسفه حکمی رو نگفته، بخواد بین من به اون که میگم تو خالق منی، بیشتر از همه قبولت دارم، تو معبود منی، تو همه کاره منی، خدا میگه چقدر منو قبول داری؟ من دارم بهت میگم نگاه نکن، بگو چش. حرفشون قبول دارم، ما باید من خودم به مبلغین میگم، مخصوصا الان انشالله سفره تبلیغ ماه محرم پهنه، سفره امام حسین علیه السلام، انشالله به برکت ماه عزای امام حسین در ماه محرم و صفر، همه مبلغین به سوالات مخاطبان مخصوصا نسل جوان به صورت استدلالی پاسخ
و محکم پاسخ،
این وظیفه ماست، حرف ایشون کاملا قبول. اما من میخوام بگم قربونتون بشم، اگه یک جایی من بلد نبودم جواب بدم یا گفتم فلسفه بیان نشده، چقدر خدا رو قبول داری؟
اعتماد کنی.
شما که رفیقتو اعتماد میکنی، معلمتو اعتماد میکنی، مربیتو اعتماد میکنی، پدر مادرتو اعتماد میکنی، یه مقدار به خودم اعتماد داشت. این معنی یا ایها الذین آمنو هست، یا ایها الذین آمنو. لذا خدا میگه قل للمؤمنین، یعنی یا ایها الذین آمنو، قل للمؤمنات، یعنی یا ایها الذین آمنو. اگه منو قبول داری، چشماتو بزنید پایین نگاه نکنید. دلیلش هست، ولی اگه دلیلش هم نفهمیدی و نشنیدی،
بله،
بگو چون خدا گفته تمام دیگه.
چشم. سمعن و طاعت. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. حالا این نکته ای رو خاطرم هست، جای ماندگار یه جایی من شاید میخوندم و شاید از یکی از دوستان شنیدم که شخص خدمت پیامبر رسید، عرض کرد رسول الله من زندگیم خیلی سرد شده، روابطم تحت تاثیر یک روبه سردیه. پیامبر فرمودن چشم چرانی تو کم بکن، نگاه به نامحرم نکن. یعنی بالاخره همه اینا
رو گفتم، ناآرامی تو زندگی ناهنجاری میاره،
خیلی ناآرامی میاره. یعنی به نظرم حالا با این نکاتی که جای ماندگاری گفتن، نکات خوبی بود که انشالله خداوند متعال هممون رو حفظ بکنه، مخصوصا چشم هامون رو، و انشالله با پاکی تمام زندگی بکنیم. خیلی خوب. آقا گفتن اگر راجع به ازدواج و احیانا موانع اون صحبت میکنی، جسارتا کمتر درباره مهریه کم و غیر صحبت بفرمایید. خیلی ها هستن که با داشتن شرایط مالی نسبتا خوب فقط 14 تا سکه رو ملاک میدونن. لطفاً بفرمایید آیا اسلام گفته مهریه باید فقط 14 سکه باشه و اگر توان مالی فردی بیشتر از اون بود نباید بیشتر از اون رو بپذیره؟ آقای ماندگاری پاسخ میدم. بشه
ببینید، ما بارها تو این برنامه یک شاکلیدی رو داریم، میگیم ما قرار است به همه دستورات اسلام به عنوان یک پازل عمل بکنیم، یه قطعش رو بگیریم میشه سوء استفاده. ایشون همون گله از این داره که یه نفر یه گروه یه قطعش رو گرفتن که آقایون تو برنامه معارفی گفتن مهر باید 14 تا باشه، این شده مهمایه سوء استفاده. ما میگیم ببینید، اولا ببینید مهر معناش چیه. من از شما به عنوان یک عزیز که نماینده مخاطبانم هستید استفاده میکنم و میپرسم مهریه قیمت دختره یا علامت صداقت پسره؟
علامت صداقت پسر.
اسمش چیه؟ اسم فقیش صداقه.
بله.
اسمش صداقه. صداقه یعنی علامت صداقت.
که اون چقدر صداقت
داره؟ حالا ممکن مرد و مردونه ببینیم. اگر آقا داماد میخواد تعهد بده چقدر صداقت داره، ما بعضی جا تو جلسات پای جوانا شوخی میکنیم میگیم بچه‌ها صادقانه چند تا سکه میتونی بدید؟ آقا یکیش هم قسطی میدیم. نمی‌تونن. حالا اگه پدر دامادم به ذمه خودش به گردن خودش بگیره، بعد ببینیم چقدر توان داره. خب کسی که توان 5 تا سکه هم نداره 14 تا هم بنویسه غلطه. پس اولا مهریه علامت صداقت داماده، علامت صداقت پسره. یک لذا بر این اساس میگیم مهر عدد نداره. ما میگیم 14 تا از بابی که بخواد یکم وضعیت مهر رو بیاریم پایین یه توصیه بکنیم، ولی مهر عدد نداره. یک، مهریه هم گفتیم علامت صداقت پسره. پسره. دو، با مهری اونایی به قولشون اونایی که وضعشون خوبه با مهریه های بالا فرهنگ سازی نکنیم. ببینید حالا یک نفر به قولشون دارن
توان مالیش خوبه،
مثلا میگن 313 به عدد مثلا یاران امام زمان، خب 10 نفر تو مجلسن، قوم خیشان معمولا میخوان رو دست بزنن دیگه، خب اون میگه تو 313 تو گفتی، ما یک رقم بالاتر میریم. ای چشم هم چشمه هر کی میتونه جلوشو بگیره. این نکته دوم، مراقب فرهنگ سازی ها غلط باشیم. نکته اساسی که میخوام عرض بکنم، اون چه که متاسفانه مهر داره جایگزین او میشه شناخته. دین ما سفارش کرده قبل از ازدواج شناختتون رو کامل کنید. شعاری که بارها بنده گفتم، گزینش عاقلانه، زندگی
عاشقانه.
عقلتون رو به کار بندازید، هم عقل متصل خودتونید، عقل منفصل مشورت تحقیق بکنید، با شناخت کامل برید. حالا کسی با شناخت کامل بره هر عددی تو مهر بگذاره، چون به وفاداری این آدم مطمئنه، میدونه مهر نیازی نداره زیاد بگه که جایگزین شناخت بشه. الان شناخت ندارن، انتخاب اینترنتی، یه عکس دیده، یه تصویر دیده، یه حرکات موجود
بر اساس ظاهر انتخاب میکنه،
یه صحنه، یه عکس، یه فیلم، یه خاطره، یه نامه، یه چت، یه اینا رو دیده، نمیشناسه، میخواد پشتوانه ازدواج مهر بالا بگذاره.
آها، یعنی آقای ماندگاری میخوان بگن که مهریه الان شده به عنوان تضمین زندگی.
معمولا هم میگن. من میخوام بگم این آدمی که نمیشناسیدش دارید میگید 1000 سکه، 600 سکه، 500 سکه، اگر آدم خوبی باشه که ازش نمیگیرید، اگر آدم بدی باشه که بهتون نمیده، نهایتش بره زندان ماه 1 سکه بهتون میده، 2 ماه 1 سکه بهتون میده، به چه دردتون میخوره؟ این در حالت شما بازی باخت باخته.
یا شاید هم اصلا تو رو به جایی برسونن که
اصلا بگی آقا جونم حلال محرم آزاد. پس ببینی ما جای شناخت مهر رو نگذاریم. شما شناخت پیدا بکنید. وقتی من شناخت کافی پیدا کردم، وقتی شناخت کافی پیدا کردم، مهر خیلی قشنگه. دین گفته مهر به قدری باشد که نه مرد وسوسه شود نه زن. چجوری؟ ببینید مثلا شناختمون کافی نبوده، به قول من از این حالت جوزدگی و احساسات بازی مهر رو گذاشت 1 سکه، مهر رو گذاشت 1 سکه، شناختش هم کافی نبوده.
بله.
به محض اینکه خانم یه قضای بدی بپزه، پسره میگه 1 سکه رو بگیر برو دنبال کارت برو، این داره سوء استفاده میکنه مرده.
از پایین بودن
میزان مهر، از پایین بودن مهر داره سوء استفاده میکنه. 1 سکه تو بگیر برو، نمیخوامت، چیزی هم نمیتونه بگه. مهر بالا باشه باز بدون شناخت، دختره حوث نکنه، طلاقم ازش میگیرم، محرمم ازش میگیرم، ببخشید از ایم طلاق میگیرم، میرم تا آخر عمرم پول دارم دیگه. مر 500 تا سکه باشه طلاق بگیره واسه خوب مونه دیگه. یعنی اینا همش به خاطر عدم شناخته. لذا اگه شناخت کافی باشه حتی روایات بخشش مهر میاد. حالا که فهمیدی شوهرت وفاداره، حالا که فهمیدی ایمانش تو رو راحت نمیکنه، حالا که فهمیدی پای شما هست، خیر و اون فی طاعت الله هست، خیر و بعل فی طاعت الله هست، تو طاعت خدا با هم دیگه یارید و همراهید، مهر میخواد چیکار کنی؟
ببخش.
حالا برو ببخش. ببینید پس مهر اصلا جایگزین شناخت نباید باشه.
پس نکته اصلی تو تعیین میزان مهر شناخت و معرفت نسبت به هر دو طرف.
اگر واقعا شناخت پیدا کردیم، به قول ایشون وضعشون هم خوبه، مؤمن و متدین هم هستن، چه اشکال داره یه رقم قابل توجهی باشه، که بعدش هم اگه باز شناخت بیشتر شد، اعتمادش بیشتر شد، میگه این رقم نمیخوام اصلا، ما که با شما نداریم اصلا، زندگیمون با همه، هر چی داریم با همین، مکه و کربلا و هر جا هم میریم با همین. ببینید پس یه اشکال اساسی که داره اتفاق میفته، مهر میخواد جایگزینه
شناخت
بره به عنوان پشتوانه. نه، اهل بیت فرمودن شناختتون رو پشتوانه کنید. شناختم سرسری نباشه، سطحی نباشه، میارزه حتی گاهی وقتا یک سال تحقیق کنیم تا تعطوی قصه رو در بیاریم. من حالا نمیخوام بگم حتما تحقیق بره یک سال بشه ها،
نه، دوچار وسواس هم نشن دیگه،
دوچار وسواس هم نشیم. ولی مثلا موارد بسیاری به ما میگن آقا رفتیم تحقیق کردیم، به ما گفتن نمازخون، حالا اومدیم نماز نمیخونه. خب از کی تحقیق کردی؟ از یه همسایه پرسیدی؟ همسایه که از نمازش خبر نداره. خب ببینید تحقیق سطحی بوده، تحقیق رو درست انجام بدیم. مؤمن با ایمان، پول که هیچی، جون براش بریز. مؤمن با ایمان، جون براش بگذار. بی ایمان دو هزارم براش زیاده. بله. فکر میکنم انشالله که
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. انشالله تمام زندگی ها سرشار از خیر و برکت باشه، سرشار از صفا و صمیمیت و آرامش باشه، و انشالله هممون تلاش بکنیم. بله، تلاوت قرآن رو داریم، بسیار خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. بعد برمیگردیم انشالله در بخش دوم با ادامه سوالات دوستان خوبمون همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. امروز صفحه 352 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه نور رو، آیات 21 تا 27 این سوره مبارکه رو انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایوان نجف رو دیدیم، تصاویر تلاوت قرآن رو از مشهد دیدیم، خیلی دلشون پنجره فولاد میخواد، صحنه گوهرشاد میخواد، بابالجواد میخواد، انشالله زیارت مشهد و رضا و زیارت نجف اشرف، زیارت امیر مؤمنان نصیب فرد فردمون بشه انشاءالله. اشاره قرآنی رو جای ماندگاری بفرمایید، بعد انشاءالله وارد فضای سوالات بشیم و همراه شما باشیم. خواهش میکنم بفرمایید جای ماندگاری.
آمدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، آیه 21 اولین آیه این صفحه خیلی برای بحثمون که در رابطه با نگاه به نامحرم سوال شد، خیلی فکر میکنم کمک میکنه. یا ایها الذین آمنوا، اونایی که من خدا رو قبول دارید، لا تتبعوا خطوات شیطان، وسوسه های شیطان، گام های بی صدا و آرام شیطان و مخفی شیطان رو تبعیت نکنید. و من یتبع خطوات شیطان، هر کی از او تبعیت کنه، فانه یأمر بالفحشاء. خدا تو همین آیات سوره نور میگه چشماتو بنداز پایین، او داره میگه خود چشماتو بگیر
بالا،
چشران باش. یأمر فی الفحشاء والمنکر، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر لطف خدا بر ما نبود، اگر رحمت خدا بر ما نبود، قطعا ما پاک نمی شدیم هیچ کدوم از ما. یعنی اگر راهنمایی خدا بر ما نبود، ما هیچ کدومون معلوم نبود به هوا، به حرف ارزم به خدمت تو عقلمون بکنیم و شاید به مشکلات اینجوری مواجه می شدیم. ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. بذارید من میخوام یک تکمیلی هم به اون جواب اشاره بکنم.
بله بفرمایید.
اگر که روحانیون و کارشناسان دین در مقابل هر سوال به ما میگن خدا گفته، تبعیت از خدا اولین حکم عقل نیست؟ عقل میگه اگر راهنمایی پیدا کردی، ارحم الراحمین، اعلم العالمین، احکم الحاکمین، ابصر الناظرین، ارزم به خدمت حکیم، مهربان، عالم، قادر. اگر راهنمایی بیا پیشگاه پیدا کردی در بس بگو بهش
چشم، او که خالق ماست.
حالا من میخوام بگم ما حکم به این واضحی عقل و گاهی وقتا دبه در میاریم، بعدی حکمای کوچولو کوچولوی عقل رو میخوام به حرف بکنی، یک کم شبیه کم لطفی نیست؟ حالا یه حرف بالاتر میخوام بزنم. های شریعتی
جانم بفرمایید،
در آستانه محرم میخوام یه پیشنهادم بکنم.
بفرمایید.
امیدوارم که اینجا خدا گفته چشماتو رو بندازی پایین، اصلا هیچ دلیلی انگار نگفته. بعضیامون چشم گفتنمون خیلی سخته، حالا قیمت شهدا معلوم میشه. خدا گفته جونتون رو بذارید وسط، اونا گفتن چشم. ما برای پلک چشممون بنزین پایین زورمون میاد بگیم چشم، برای که زبونمون رو کنترل کنیم زورمون میاد بگیم چشم،
اونا دل کندن و جونشون کف دستشون،
برای که دستمون رو بالا پایین کنیم زورمون میاد بگیم چشم، اونا جونشون رو گذاشتن وسط گفتن چشم. اگه باور داریم خیلی قیمتشون بالاست، من هر سال در آستانه محرم پیشنهاد رو به هیئت ها میکنم به روز هشتم محرم که روز آقا امامزاده علی اکبر سلام الله علیه است، یادواره شهدا بگیریم تو همه محافل امام حسین و همه هم محلی ها بگیم عکسای شهداشون بیارن. همیشه هست تو هیئت ها الحمدلله، ولی اون روز رو ویژه یادواره شهدا برگزار کنیم تا همه جوونا بیان به پیش شهدا بگن شهدا ما در مقابل شما کم آوردیم، خدا به شما گفت جون بذارید وسط گفتید چشم. ما پارسال هم به خدا قول دادیم باز زدیم زیرش، خدا به ما گفته چشماتونو ببندید نگفتیم چشم، خدا گفته جلو شکمتونو بگیرید نگفتیم چشم، خدا گفته جلو شهوتتونو بگیرید نگفتیم چشم، خدا گفته جلو زبونتونو بگیرید نگفتیم چشم، ولی خدا به شما گفت دست و پاتونم بذارید وسط گفتید چشم، جونتونم بذارید وسط گفتید چشم. شهدا قبول داریم قیمت شما خیلی بالاست،
انشالله هممون تسلیم باشیم دیگه.
تسلیم کنم حکم خدا.
بله.
اعتماد به خدا بالاترین حکم عقله.
خیلی نکته خوبیه.
اعتماد به خدا بالاترین حکم عقله.
بله خیلی خوب، خیلی ممنون.
و اگر اینا رو تمرین کردیم اون روزی که انشالله لازم شد حکم خدا و حکم ولی خدا بود جونتو بنگذارین دیگه دب در نمیاریم. ولی اگه برای این حکمات دب... ما فلسفهشو گفتیم، بازم هر کی بپرسه فلسفهشو میگیم، ولی اگه برای این حکمات دب در بیاریم احتمالاً برای جون دادنم
این پا اون پا میکنیم و دعاکن میکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از ماندگاری از شما. خیلی خوب، بریم سراغ سوالات دوستانمون. از لطف و محبت فرد عزیزانمون بی نهایت و صمیمانه سپاسگزاریم، هم من هم همه دوستان سمت خدا. شاید مجال نباشه که الطاف شما رو بخونیم در برنامه، ولی قبلش همه رو مطالعه میکنیم. قوت قلبی هستید برای ما. خلاصه گفتن که آقای ماندگاری، از طرفی توی روایت کمک کردن به فقیر توصیه شده و از طرفی هم توی جامعه کمک به این فقیرانی که کنار خیابون هستن باعث تکدیگری میشه، لطفا میشه توضیح بدی که ما چی کار بکنیم و وظیفمون چیه؟
توی فرهنگ دینی ما همچنان که فرمودن کمک به فقیر، احسان، انفاق، زکات، اینا همه از یک جنسه. صدقه خیلی توصیه شده و بارها گفتیم که صدقه و انفاق هم پاک کننده گناهانه، هم بالا برنده انسانه، هم دفع کننده بلاهاست و هم گره باز کن خودمونه. این چهار تا برکت کم نیست. تا یه بار دیگه میگم، پاک کننده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، آیه قرآن.
بله.
صدقه بده پاک بشه،
تطهیر میکنه.
تطهیر میکنه. بالا برنده ان رحمت الله قریب من المحسنین، هر کی احسان بیشتری داشته باشه به رحمت خدا و مقام قرب رحمت خدا نزدیکتره.
خب
سه، دفع کننده بلا روایت داریم، صدقه 70 بلا رو دفع میکنه. چهار، گره باز کنه. امام رضا سلام الله علیه که امروز سر سفره امام رضا مهمانیم، فرمودن هر کس گره مؤمنی رو امروز باز بکنه، یعنی صدقه بده، احسان بکنه، کمکی بکنه، خدا روز قیامت گرهش رو باز میکنه. خب خدایی که گره روز قیامت رو باز میکنه، حتما تو دنیا هم گره ما رو
باز خواهد
باز میکنه که بارها من گفتم گره کوچکتر دیگران رو باز کنید تا خدا گره بزرگتر شما رو
باز کنه.
اما از این دارم با این نکته که ایشون گفتن مواجهی، گداپروری، تکد دیگری. حالا من میخوام یه راهکار بدم. ببینید قرآن گفته غیر از این که واجبات مالی دارید، خمس و زکات که حق خدا پیغمبر رو بذارید کنار، حق الله و حق الرسول اینو بذارید کنار، مال هر مالتون هست یه بخشش مال اوناست بذارید کنار. یه تیکم یادم اومد بگم.
بله بفرمایید.
کربلای کاظم رو همه میشناسن، قبلش تو قبرستان قومه در جلوی پل آهنچی حرم حضرت معصومه، پیرمردی که یک شبه قرآن رو خدا بر قلبش عنایت، سواد نداشت، یک شبه حافظ قرآن شد.
بله.
از آیت الله العظما بروجردی سوال کردن که چطور شد کربلای کاظم اینجوری بهش عنایت شد. ایشون فرمودن خود منم خیلی برام مهم بود، تحقیق کردم. کربلای کاظم کشاورزی بود، کشاورز زکات میده، زکات یک دهمه، در یک مدلش یک دهمه، در یک مدلش یک بیستمه. یک دهم مال خدا، نه دهم مال
خدا.
اینجای نه ده رو عوض کرده بوده.
یک دهم برای خودش گرفته،
یک دهم برای خودش و همی داشته، نه دهم در راه خدا میداده. معامله یا خودم اینجوری بشه نهید کرده. حالا پرانتز بسته، خوشحالونه که باور رو پیدا کنه. برای ما هم دعا کنید ما این باور رو پیدا کنیم
انشاءالله.
پس تو مال ما یک حق الله و حق الرسول بذاریم کنار، حالا خمس زکات هرچی هست، یک حق العیال هم هست بذاریم کنار،
اونا که واجب و نفقه،
اونا واجب و نفقه مونه، همسرمون،
فرزندانمون،
گاهی وقتا خواهر برادرمون،
پدر مادرمون،
نزدیکانمون، اینا رو بذاریم کنار. یک حق السائل و المحرومه که دو بار تو قرآن فرموده، و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، گویا به تعبیر دیگه هم یه جایی اومده. خب ما حق فقیر رو بذاریم کنار. مثلا کسی که 1,000,000 تومان حقوق میگیره، فرض میکنیم میگه آقا من ماهانه 50,000 تومان، نه 30,000 تومان، روزی 1,000 تومان، حق فقیرا رو میذارم کنار.
بله.
خیلی خب، من صبح حق فقیر رو گذاشتم کنار، تو اقوامم هم گشتم، فقیر واقعی رو پیدا کردم تو اقوامم، تو همسایه ها، تو دوستان گشتم، نبود کمیته امداد. کمیته امداد مطمئن ترین پایگاه رسوند، نمیگم بی عیبه، نه هیچ کس نمیگه بی عیبه، ولی مطمئن ترین پایگاه رساندن خیرات به فقراست. این روزی 1,000 تومان هم دادم بود، در واقع من سهم رسیدگی به فقرا رو پرداخت کردم. حالا اگه یه نفر اومد جلوم، دیگه من مسئولیت اولیه شاید راجع به این
نداشته باشم،
نداشته باشم، خدای اون سهمی که
من وظیفه‌ام عمل کردم،
عمل کردم، یا به تعبیری میگم خدا دیگه الان از من شاید توقع
نداشته باشه.
اما از باب این که الان میخوام اینم از با این آیه قرآن و اما السائل فلا
تنهر،
خب میرم ناامیدش نکنم، یه هدیه کوچیک، یه 200 تومانی، حالا اون کسی که روزی 1,000 تومان میده، یه دونه 100 تومانی به این آقا هدیه میدم،
که این دست خالی برش نگردونی.
فقیر واقعی، چون نمیشناسمش.
بله.
من فقیر واقعی خودم رو، حق خودم بوده، شناختم، بهش کمک کردم.
یعنی به مأموریتم
عمل کردم.
عمل کردم.
عمل کردم. من حتی دارم میگم کسی که نماز اول وقتشو خونده، حی علی الصلاه گفتن، نمازشو خونده، رفته این مسجدی دارن نماز دوم میخونن، دوباره میگن حی علی الصلاه، خدای من که تکلیفمو انجام دادم، حالا نماز قضا داری برو بخون. اینجوری شبیه این یه 100 تومانی 200 تومانی 500 تومانی میدم بیا آقا،
از وجدانم نمیخواد داشته باشی،
از وجدانم ندارم ان شاء الله، میدم بیا آقا. اگه یا واقعا فقیر واقعی باشه، میگه خدا پدرتو بیامرزه. اگرم تکدی باشه، با 100 تومن خیلی
پروبال نمیگیره.
بله. 1,000 نفرم که بیا آقا 100 تومانی بدن در کل ما، خیلی عدد آنچنانی.
پس نکته اساسی در پاسخ به این سوال اینه که اون فقیر واقعی رو پیدا بکنی، به وظیفه‌مون عمل کنی.
وظیفه‌مو قبل از اینکه با اینا مواجه بشم انجام بدم. حالا اینا رو لطف و احسان بکنم، اگر واقعا میخوام ناامیدشون نکنم، که سفارش اینه که ناامید نکنی، یه هدیه کوچیک بهشون بدید. قدیم مادر بزرگامونم بناشون بلی بود، اگر صبح صدقه رو رد کرده بودن، یکی اگه میومد در خونه در میزد، یه تیکه نون بهش میدادن.
آره،
که ناامید نشه.
بله.
ما وظیفه داریم به فقیر واقعی رسیدگی درست بکنیم، ولی به هر کس مراجعه کرد ناامیدش نکنیم. ناامید نکردن به معنای پول دادن زیاد
نیست.
حتی میتونم یک دعا براش بکنم، یه توصیه بهش بکنم،
یه حد اقلی که دست رد به سینش نزنیم. خیلی خوب. خیلی فکر نمی‌کنم فرصت داشته باشیم آقای ماندگاری. دو دقیقه وقت داریم. فکر می‌کنی برسیم تو دو دقیقه این سوال دعای مفاتیح رو بخونیم؟ سریع بخونم. گفتن که سلام، من باردارم، از ماه اول تا چهارم به خوندن دستور مفاتیح جهت پسردار شدن عمل کردم، اما سونوگرافی گفته فرزندم دختره. آیا میشه با خوندن همه این دعاها بازم فرزند پسر نصیبم نشه و فرزندم دختر بشه؟
بهترین جوابی که میخوام بدم اومد منظر امام صادق سلام الله علیه.
بله.
گفت آقا من دعا کردم حالا فرزندم این جنس بشه، حالا
یا پسر یا دختر،
ولی یه چیز دیگه شده. حضرت فرمودن اگر این دعای تو قبل از تعیین جنسیتی دوتا بود، تو دوست داشتی نظر تو اعمال بشه یا نظر خدا؟
یعنی که قرار باشه خدا تصمیم بگیری یا تو تصمیم بگیری؟
کی؟ تو دوست داشتی کی تصمیم بگیره؟ قشنگ محضر امام صادق گفت دوست داشتم خدا تصمیم بگیره. حالا خدا تصمیم گرفته. ببین اون چی که تو دعا کردی خدا میخواد دعای شما رو مستجاب کنه، اما دو تا ظرفه، یکی ظرف میل ما، یکی ظرف خیر ما.
خوبه.
اگر اون دعایی که خدا بر من میخواد و خیره، اگه این خیره تو ظرف میل جا بشه، هم به خیر خدا رسیدم هم به میل خودم رسیدم. ولی اگر این خیره توی ظرف میل جا نشه، خدا تو از خدا فرزند صالح خواستی دیگه، دوست داشتی مثلا پسر باشه، عصای دستت باشه، کمکت باشه، کمک خرجت باشه، مفید باشه، ولی خدا میتونسته که این فرزند تو اگه پسر بشه اون نمیشه، ولی خیر تو رو تو دختر بودن میدونسته. حالا اگر اون نکاتی که تو خواستی تو همین دختره اتفاق بیفته چه اشکال داره؟
بله خوب، بله.
پس ببینید همون چیزیست که به ما توصیه شده دعا بکنیم، یک
بخوانیم،
اصرار در دعا داشته باشیم، دو فقط طلبکارانه با خدا حرف نزنیم، سه برای خدا تکلیف معین
نکنیم.
حالا خدا فرموده دعای حمل پسر بخونید، همسر حضرت زکریا هم خوند که خدای من دوست داشتم پسر بشه، بعد غلامش کنم، خادم معبدش کنم، ولی نشد، دختر شده. آیات من یادداشت کردم، آیات 34 تا 36 آل عمران، عزیزان مراجعه کنم. خدای من دوست داشتم پسر بشه، دختر شد، و خدا فرمود که من میدونم خیر تو چیه
و چه خیری هم برای نصیبش
شد. بله
سلام الله علیه.
ما احساس میکنیم ما دعاهامونو داشته باشیم، حتی دعاهایی که موضوعی گفته شده، خدا اون خیر رو برای ما در نظر میگیره. اگه تو ظرف میل ما جا شد با میل ما به ما میده، اگر نشد خیر رو به ما میده، این میل ما رو یه موقع دیگه در یه جای دیگه
خیلی خوب
جایگزین
میکنه. روایت خوبی بود که اگر قرار باشه ما تصمیم بگیریم یا خدا، خودمون بله کی تصمیم بگیره بهتره.
همونجا حالا یا به رو درواسی بود یا به هر چی بود، خدا تصمیم بگیره خیلی بهتره.
بسیار.
ما برای خدا تکلیف معین نکنیم، قرار ما تنظیم بشیم با خدا، نه خدا تنظیم بشه.
بسیار. آقای ماندگاری خیلی ممنون و متشکرم از شما با پاسخاتون و خیلی ممنون از شما با سوالهاتون. بهترین ها نصیبتون بشه تا شنبه که به حضور جای آبدینی خدمتتون خواهیم رسید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. تا سلامی دوباره، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به امید دیدار دوباره. متشکرم از شما حاجی ماندگاری.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری به رنگ خدا.ir